بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. همه مفاهیم دینی اسلامی شیعی از جمله مفهوم عاشورا میتونه به نحوی درست یا نادرست تفسیر بشه. یعنی مناسک عاشورایی و محرم مناسک دینی اساسا میتونه انجام بشه در حالی که بر ضد فلسفه خودشه یا در جهت فلسفه خودش. اگر کسی قائل باشه که دین و دینداری فلسفه نداره اساسا، طبیعی است که اجازه و این امکان رو میده که از هر مفهومی متعلق به هر دینی هر تفسیری ارائه بشه. همه رو در عرض هم میبینه. تو دوست داری به چه دینی شناخته بشی یا به چه دینی متدین باشی، با چه تفسیری از اون و بعد به چه مذهبی از اون دین و با چه تفسیری از اون مذهب میتونی، اگر راحت طلب هستی یه تفسیر راحت طلبانه از مفاهیم دینی ارائه بدی، اگر عافیت پرستی تفسیری عافیت پرستانه ارائه بدی، میتونی هم رباخار باشی هم مذهبی. اگر دوست داری مذهبی باشی و رباخار، میتونی یه تفسیری از مذهب ارائه بدی که با رباخاری قابل جمعه. میتونیم اگه دوست داریم هم معنوی باشیم هم اهل فحشا، یه تفسیری از مذهب ارائه بدیم که هم بشه اهل فحشا بود، اهل گناه بود، هم مذهبی بود. اگر تو عرصه اجتماعی و سیاسی سازشکار و ترسو هستی، یه تفسیر سازشکارانه حتی از عاشورا ارائه بده. اگه اهل مبارزه و درگیری هستی، اهل مقاومتی، یه تفسیر مقاومت محور از عاشورا ارائه بده. بنابراین ما نه یک دین داریم، نه یک مذهب داریم، نه یک عاشورا داریم. این یک معرفت شناسی خاصی است و یک دین شناسی خاصی است که به جای اینکه دین رو و مفاهیم اسلامی و شیعی رو و مفاهیم دینی رو اساساً معیار بدونه برای اندیشه و عمل فردی و اجتماعی، خود رو معیار میگیره و بر اساس خود منافع خود شروع میکنه دین رو تحریف کردن، تغییر دادن، تفسیر بدل کردن. حتی عاشورا که اوج مقاومت 1000 مقاومت در وحدت و غربت، مقاومت علی رغم همه محاسبات مادی است در برابر ظلم و ستم، حتی عاشورا هم میشه تفسیر ازش ارائه داد که اساسا هیچ سر و کاری با مقوله ستم و عدالت اجتماعی توحید در جامعه نداشته باشه و کاملا بی‌طرف باشه. این نگاه دین رو به طور عام و حالا این عاشورا رو در این موضع بحث ما به طور خاص از محوریت معرفتی خارج میکنه. یعنی ما بر اساس یه معیار دینی نمیاندیشیم و زندگی نمیکنیم، بلکه دین رو با معیار خودمون، نفسانیتمون، نیازهامون، منافعمون تعریف میکنیم. ما تصمیم میگیریم دین چی باشه. دین الگو نمیذاره برای ما، ما برای دین الگوی معرفتی تعریف میکنیم. جالبه که این مسئله حالا به طور خاص، هرچی من میگم به طور عام رو همه مفاهیم دینی اسلامی و شیعی صدق میکنه، اینجا چون بحث محرم و عاشوراست به طور خاص توجه ما با عاشوراست به عنوان مثال مهم. نکته جالب اینه که دو جریانی که با هم کاملا مخالفن اینجا به نقطه مشترک میرسن در طول تاریخ. اینطور هم جریان اباحه‌گری که به دنبال یک تفسیری راحت طلبانه مادی و سکولار از مذهبه، سکولار به این مفهوم که دین خوبه اما در مسائل اجتماعی، نهادهای حکومتی، قانون اینا دخالت نباید بکنه، یه تفسیر به اصطلاح امروز لیبرالی از دین، از عاشورا، و یه تفسیر متحجر شخص محور و صرفا مناسکی از عاشورا، این جریان های متحجر شیعی، هر دو با این که این اونا از نظر اینا لامذهبن، اینا هم از نظر اونا مرتجع و متحجرن، ولی هر دو تو این نقطه به هم میرسن. یعنی رو این قضیه توافق میکنن که من میتونم به سبک لامذهب ها زندگی کنم، در این حال عاشورا هم بیام عزاداری میکنم، مشکلی نداره، اینا با هم قابل جمعه. اونم میگه من دین رو صرفا در حوزه زندگی شخصی تعریف میکنم، در حوزه عبادات و نماز و روزه و حج و اینا، در عرصه امر به معروف نهی از منکر، اصلاح جامعه، تلاش برای اقامه قسط و عدالت اجتماعی، مبارزه با ظلم در داخل، در خارج، در سطح بین الملل، دفاع از مستضعفین، که اینا هم احکام دینه ولی اینا احکام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دین میشه، اینا رو کار نداره، اینا تو اصل غیبت کلن تعطیله تا خود امام زمان بیاد ببینه خودش پادشاه. این دوتا جریان که یکی مذهبی بلکه امول و خر مقدسه، مقدس معابه، با اون جریانی که اساسا با مذهب مشکل داره و هر جا امر مقدسیست قداست زدائی میکنه، و به این مبناش تو زندگی، سبک زندگی اینه که هیچی تو این عالم مقدس نیست، نفسانیت من مقدسه، من از هرچی من لذت میبرم جز حقوق منه، جز حقوق بشره، ولی به همین دلیل من احتیاج دارم به یه لذت معنوی، به یه آرامش، یه زمان خاص، مکان خاص، مثل محرم، مثل عاشورا، مثل شب قدر، اینا که خودم رو تخلیه کنم، لذائز زندگیم بر اساس اصالت لذت پیش میده، ولی یکی از این لذتای هم لذت معنوی دیگه، لذت جسمی که همش نیست، یه لذت روانی هم احتیاج دارم، وقتی رو اعصاب فشار میاد به جایی که قرص انواع داروهای آرام بخش بخورم، یه دارو آرام بخش میاد که ثانیه دو هم بیم سینه بزنیم، داد بزنیم، تخلیه کنم خودمون، سالی مثلا چند بار نماز بخونیم، چند بار روزه بگیریم، فلان اینا. این دوتا جریان با این که اساساً تو دوتا افق دارن زندگی و فکر میکنن، تو این قضیه عجیب به هم نزدیک و بلکه مطابق افتادند، و اون اینه که آقا عاشورا رو سیاسی نکن. این دوتا پیشفرض داره، یکی این که عاشورا ذاتاً سیاسی نیست، پیشفرض دومش اینه که دست ماست که هرچی رو بخوایم سیاسی بکنیم یا سیاسی نکنیم، یا یه ده میخوایم سیاسیش کنم یا یه ده میخوایم سیاسیش نکنم. خب این دوتا مبنا هر دوشون توی یک دو پیشفرض با هم شریک، چون نتیجه هر دو یه عاشورای سکولار، یعنی عاشورا و مذهب و دین اساساً جز در حد مناسک و یه تخلیه‌گاه انرژی معنوی و این قبیل مسائل اصلا نقش و کارکرد و تعریفی نداره، تو حریم خصوصی، شخصی، سلیقه‌ای. چطور شما به یک غذای خاصی علاقه من دیگه، اون کسی غذا دوست نداره یک غذای دیگر دوست داره، شما یه لباس او یک لباس، شما یه آرایش مو او یک، یکی هم این مذهب رو دوست داره، یکی اون مذهب رو، یکی دوست داره مفاهیم مذهبی رو اینجوری بفهمه، یکی دوست داره اونجوری بفهمه. یعنی اساسا قضیه معرفتی نیست که شما لازم باشه استدلال عقلی یا نقلی براش بکنید، مسئله روانشناختیه، به سلیقه و تمایل منافع ما وابسته، نه به معنای خود اون مفهوم، او خودش معنای نداره. معمولا اینا به متنم به طور جامع و علمی رجوع نمی کنن که متن دین راجع به مثلا عاشورا یا هر مقوله چی گفته، چه ابعادی درش هست، و تقریبا هر دو اون دو تا جریان، هم جریان سکولار با نگاه لیبرال به عاشورا و دین و مذهب، هم جریان متحجر، هر دو تو این نقطه از این جهت به هم میرسن که دین کارکرد سیاسی ممکنه داشته باشه، اما مبنای معرفت در حوزه سیاسی اجتماعی یا هر حوزه دیگری، هر حوزه علمی معرفتی، در حوزه نظر مبنا معیار معرفت نیست، دین در حوزه عمل و جامعه سازی هم معیار مشروعیت نیست. ببین ما تو حوزه نظر از معرفت، از حقانیت سخن میگیم، از حجیت اعتبار، چه مفهومی درست هست یا نیست. تو حوزه عمل از چی صحبت میکنیم؟ از حقوق، مشروعیت، آیا حق دارد؟ جامعه دینی، نگاه دینی به علم، به سیاست و به هر چیز، تو میگه تو این عرصه ها به لحاظ نظری دین و منشأ معرفت هست، معیاری برای حجیت و اعتبار هست. در حوزه عمل و جامعه سازی هم چه زندگی جمعی هم معیار مشروعیت هست، یعنی حق حاکمیت. پس در عرصه نظر حقیقت، حقانیت، در عرصه عمل حقوق، مشروعیت، عدالت، حقانیت نظری، حقانیت عملی. آیا اینا رو از دین میگیری یا نه؟ این دوتا جلن هر دو میگن به دلایل مختلف ها. او استدلال مذهبی میکنه، این استدلال غیر مذهبی میکنه، ولی هر دو به یه جان. به این سوال هم جواب نمیدن. اگر نهضت امام حسین علیه السلام سیاسی نبود، اصلا چرا حکومت باش درگیر شد؟ چرا بکشن و به خاک و خون بکشن اینا رو؟ واسه اون همه صحبت‌های خود امام حسین معنیش چی بود؟ و بعد اینکه اگر ما هر تفسیری هر وقت دلمون بخواد از هر بخشی از دین بدیم، بالاخره ما تابع دین میشیم یا دین تابع ماست؟ اصلا اگر قرار دین تابع ما باشه، چه نیازی است واقعا به دین؟ یعنی ما هر کاری بخوام میکنیم بعد توجیه مذهبی میکنیم. اینیه دوشش، یعنی که ما ببینیم دین چی میگه با اون تطبیق بدیم خودمون رو تا زندگی دینی داشته باشیم به لحاظ فردی و اجتماعی. ببینید اینا دو تا نگاه، دو تا زاویه هستن. یه وقتی کسی میگه مثلا دموکراسی دینی داشته باشیم، یکی میگه نه، دین دموکراتیک. یعنی معیار شما آراء بشری است یا دین است، فرمان خداست. هر دو میگن دینی مذهبی. یکی مذهب رو، فرمان خدا رو تابع منافع بشر، اتوریته خودمون میکنه، جمعی یا فردی، فردیش میشه دیکتاتوری، جمعیش میشه دموکراسی. یه وقتی کسی هست میگه نه، رفتار ما باید منطبق بشود با مرجعیت و حجیت الهی. این تفاوتش. اگه گفتم تفاوت دین دموکراتیک و دموکراسی دینی چی سنه؟ هر دو میگن هم دین هم دموکراسی. یکی میگه دموکراسی چون دینی، یکی میگه دین چون دموکراتیک. بعد میپرسی حجیت دموکراسی از کجا میاد؟ او از کجا میاد؟ اعتبار او از کجا میاد؟ اگر از ما بپرسی اعتبار دین از کجا میاد، جواب بهت میدیم. استدلال عقلی ابتدا و بعد ترکیب عقل و نه و تجربه و اینها. اما اگر دین رو گذاشتی کنار، حجیت مفاهیم غیر دینی را کجا میاری؟ یا باید برهان عقلی قطعی بیاری که در این صورت با دین منافاتی نداره، بازم دینی میشه. یا غیر از عقل است، وقت باید بگی اعتبار او از کجا. خب یک مقدمه. در این حال میشود از همه مفاهیم دینی اسلامی شیعی و از جمله عاشورا هم یه تفسیری درست تفسیر کنی که باعث رشد فرد و جامعه بشه، هم یه عاشورای ایستا بی‌خاصیت تعریف کنی، دین عیسی و بی‌خاصیت، و هم حتی میتونی تفسیر یک تحریفی در دین و در مفاهیم دینی از جمله عاشورا صورت بدی که جامعه دینی یا فرد دینی رو ببره به سمت استحاله و سقوط و انحطاط تدریجی. این نکته اول. نکته دوم، راجع به هم دین به نحو عام هم عاشورا به نحو خاص، مفاهیم دینی مثل عاشورا نظریه پردازی های متعددی شده در همین اروپا در مورد دین، که حالا ما به طور خاص به مفهوم دینی عاشورا اشاره کنیم. این علوم اجتماعی عمدتا میدونید علوم امروز به نام علوم اجتماعی علوم انسانی مطرح، اینا اغلب در قرن 19 نیمه دوم قرن 19 در دو سه کشور اروپایی به طور عمده در انگلیس و فرانسه و آلمان تئوریزه شد در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20. بعدم در امریکا حلقه هایی در امریکا تشکیل شد که همین مسیر را ادامه داد و مکاتب دیگه ای باز تو حوزه‌های مختلف پیش آمد. بخش مهمی از اینا راجع به معطوف به مسئله دین بود، نظریه پردازی ها، چه از منظر جامعه شناختی که تو حوزه جامعه شناسی دین بحث می‌کنه، چه از منظر روانشناختی که نقاط التقاء روانشناسی و دین رو بحث می‌کنه، چه فنومنولوژی پدیدارشناسی دین، تاریخ دین و و و. وقتی که چیزایی که تقریبا اجماعاً همه نظریه پردازانی که در اروپا راجع به دین و مفاهیم دینی در قرن 19 و 20 پیشگویی های نظریه پردازانه کردن، همه از زوال تدریجی دین در جامعه سخن گفتن. بعضیاشون خیلی صریح صحبت کردن، خیلی قاطع 100%، مثل آگوست کونت پدر پوزیتیویسم، تا مارکس پدر مارکسیسم. اونا سمبول کنار راست معرفت شناسی غرب بودن، این سمبول تفسیر اجتماعی تاریخی چپ. یه جریان اونا بودن که اساسا گفتن دین به طور کامل زائل خواهد شد، پیشبینی های زمانی کردن، حتی مثلا فلان چند دهه دیگه این موقع این ساعت شب دیگه چیزی به نام این ساعت این هفته دیگه چیزی به نام دین در جامعه نخواهد بود، بلکه بعضی گفتن حتی در حوزه فردی هم نخواهد، یعنی استحاله کامل دین. طبق پیشبینی امروز در آغاز قرن 21 میلادی شما تو هلند نباید جمع بشید منطقا راجع به امام حسین، راجع به دین و مذهب بگید و بشنوید، اصلا معنی نداره. قرار این بود، بلکه در کل اروپا چیزی به نام بنیادگرایی دینی معنی نداشت. طبق این پیشبینی ها اصلا امکان نداشت در 2015 بگن چند ده هزار جوان اروپایی تحصیل کرده دانشگاه متولد در اروپا، نه شما که مهاجر از ایران آمدید و برمیگردید دارید درس میخونید، کسانی که اینجا به دنیا آمد، تو 2015 در چند ده هزار جوان اروپایی که اینجا متولد شدن تو دانشگاه اینجا درس خوندن، تا چند سال پیش هم دوست دختر پسر و دیسکو و همه چی بوده، دومن ریش میزنن و دختراشون روبنده رو میزنن و پا میشن میرن کشورهای عربی که بجنگن برای تشکیل خلافت اسلامی. اون تو قرن 21 میلادی اصلا معنی نداشت، اصلا معنی نداشت. قبل از اونا چیزی به نام یک انقلاب دینی در جهان، انقلاب مردمی دینی تقاپدا کنه. دوباره در پایان قرن 20 و آغاز قرن 21 صحبت از تشکیل حکومت دینی مردمی، حکومت دینی صحبت بشه، و بعد جریان های بنیادگره های مسیحی، یهودی، حتی بودایی، هندو و انواع عرفان ها در حد بنیادگرایی، نه در حد یه عرفان ملایم شخصی تو خونه، تو حریم خصوصی شکل. طبق این حسین علیه السلام باید تا حالا فراموش میشه. حسین یک امر تاریخی بود، اسلام یک امر تاریخی بود، دین یک امر تاریخی بود، مربوط به مرحله ای از تاریخ که تمام شد و فرا تاریخ نیست، معنی نداره بمونه. این مفاهیم متعلق به قرن‌های پیش بود. از آگوست کونت که از پدران ایدئولوژی راست در اروپا و در جهان تو حوزه علوم اجتماعی، تا مارکس که پدر و پدر بزرگ جریان چپ تو حوزه علوم اجتماعی در اروپا، هر دو روی قضیه توافق داشتن که هیچ اثری از دین و مذهب نخواهد موند در آینده. الان همین الان دنیا از 50 سال پیش خیلی دینی تر، نه اینکه دینیه، بنیادگراییه، با قول اونا فوندامنتالیسم دینیست، افراطی‌گری دینیست به تعبیر. خب اینا هر کدوم از مسیر و مبادی خاص خودشون توی بخشی از این مکاتب تو حوزه جامعه شناسی دین و این مسائل یه دوره‌ای و مرحله‌ای از حیات بشر رو پیش‌بینی کردن که اونجا دین هم از صفحه ذهن بشر هم از صفحه حیات اجتماعی کلاً محو میشه. یه جریان دومی اینا بین اینا بود و هنوز هم هست که اینا میگفتن دین به طور کامل محو نخواهد شد، اما اینا متعلق به جامعه سنتی بوده، تو جامعه مدرن اینا از متن به حاشیه میره، چون اون جوامع هم نهادهای اجتماعی کارکردشون عوض میشه، ساختارها عوض میشه، نهادهای اجتماعی تغییر میکنه، و چون اساسا دین و مفاهیم دینی مصنوع و مخلوق جامعه و ساختارها و نهادهای اجتماعی است، بنابراین این هم به حاشیه میره. قبلا این تمایز نبود، به طور طبیعی حالا که این تمایزها پیش آمده، بین تمایز بین ساختارها، نهادها و کارکردها در جامعه، دین نابود نمیشه اما فروکاسته میشود، به شدت لاغر خواهد شد. دین، مذهب و مفاهیم دینی کلا تحلیل میرن به عرصه های هرچه خصوصی تر و شخصی تر زندگی عقب نشینی میکنه. نظر یه پردازه مهمی توی حوزه هستن مثل پارسونز و دیگران که اونایی که حالا توی علوم اجتماعی کار میکنن اونا میشنسن، اینا پدرانی علوم اجتماعی هستن، اونا میگفتن اصلا هر سالی که به نگاه کنی خواهی گفت که کاش پارسال بود. متدینی خواهم گفت کاش پارسال بود، هر هفته خواهم گفت کاش هفته پیش بود. و دین در تمام جوامع بشری هر چه پیشرفته تر بشن به لحاظ مادی، دین کوچکتر، رقیقتر، کمرنگتر، منفعل و بیخاصیتتر میشه و میره کلن به حریم خصوصی. طبق این نظر یه استحاله نسبی در تمام مفاهیم دینی پیش میاد. یعنی الان مثلا مفهوم مثل عاشورا باید کلن یه تفسیری تو حریم خصوصی بشه. یعنی عاشورا دیگه هیچ منشأ هیچ تحول سیاسی اجتماعی نباید میبود بباشد تو قرن 20 میلادی، قرن 21. حسین علیه السلام خصوصی میشود دیگه، به عرصه عمومی از جمله بحث سیاست و انقلاب ها و اینا مربوط میشه. این تئوری هم که علوم یکمی واقع بینانه تر میخواست باشه و رقیق‌تر و منطقی تر، به اصطلاح اینم با شکست رو برو شد، یعنی خلف برده شد اینجا. یعنی دقیقا در پایان قرن 20 نسبت به آغاز قرن 20، بلکه قرن 19، بلکه قرن 18، بلکه قرن 17، مفاهیم اسلامی دینی، دینی به طور عام، اسلامی به طور خاص، شیعی به طور خاص و به عنوان نمونه بحث عاشورا، اتفاقا کاملا اجتماعی تر و مؤثرتر در عرصه اجتماع شد. یعنی اصلا انقلاب در ایران به نام حسین علیه السلام شروع شد. اولین راهپیمایی های بزرگ راهپیمایی عاشورا و اربعین به کمر شاه رو رژیم رو شکست. سفارت آمریکا اصلا دانه جاسوسی بخورید، اون روز دیگه ما شکست خورد. روز اربعین راهپیمایی رو دیدن عاشورا و اربعین، گفت کار ما به شاه تمام شد. تو اسناد شکست. جنگ هم 8 سال هیچ عملیاتی نبود که به اسم حسین علیه السلام نباشه. هر شب هر عملیات بدون استثناء اسم حسین عاشورا. خب پس مفهوم عاشورا خصوصی نشد، اتفاقا خیلی عمومی، اجتماعی، انقلاب ساز، حکومت ساز شد. بعد از همین مفهوم رفت لبنان، حزب الله در نبردهای با اسرائیل، همین رفت تو عراق، همین الان رفته تو یمن. چطور میگی مفاهیم دینی دهه به دهه، سال به سال به اندرونی کشیده میشن، به خصوصی و خصوصی تر میشن؟ یه دسته سومی بین این جامعه شناسان مادی در اروپا پیدا شدن، گفتن دین اتفاقی که خواهد افتاد اینه. نمیشه گفت حتی دین به تدریج تحلیل میره، هی لاغر لاغر و لاغرتر میشه تا کلا بسوزه در دراز مدت و محو بشه، بلکه میتونیم بگیم صورت‌های مختلف حیات دینی تغییر میکنن در شرایط مختلف. یعنی دینداری‌های جدید، انواع اقسام دینداری‌ها به وجود میاد. توی این جریان باز نمیخوام بحث رو، فقط دارم اختصار سرخط به شما میدم تا بعد بریم روایت سید شهدا رو عرض کنم خدمتتون. تو این دیدگاه، تو این منظر، نظری باز کسانی هستن مثل دورکیم که دورکایم که اساسا معتقده که دین یک کپی برداری از اون جامعه است یا محصول جامعه است. یعنی جامعه یا دین رو ساخته یا زایشگاه دینه، و اساسا دین جدا از جامعه، جدا از هیچ جامعه‌ای اساسا حقیقت و اصالت نداره. به عبارت دیگه دین محو نخواهد شد، صورتش و نوعش بسته به مقتضیات اجتماعی تغییر میکنه، نه به این علت که دین اصالت داره، واقعا خدایی هست و اثر به خدا وحی شده و انبیایی هستن و این حرفا، نه به این مدلی دین میمانه، نه به این دلیل که حق است و فطریست و فلان و اینا، بلکه به این دلیل که اساساً دین محصول جامعه است، و چون همیشه جامعه است دین هم همیشه خواهد بود، هیچ وقت نبود، هیچ جامعه‌ای رو ما ندیدیم هرچی به عقب نگاه میکنیم که هیچ دینی نباشه. اگر دین از بین رفتنی بود تا حالا از بین رفته بود، بنابراین بعد از این هم همین خواهد بود. منتها در دین صحبت از منشأ الهی، حقانیت، عدل، ظلم، باطل، حق، این حرفا نکنیم. اینا تجلی جامعه هستن که الان من نمیخوام اینا رو ریز بشم، فقط برای که دوستان ذهنشون آشنا بشه که نتیجه چی میشه عرض میکنم. میگه اصلا فرد تو جامعه چه کاره است؟ هیچ کاره. جامعه ولی تو تصمیم اسمش اینه که تو فردی. میگه ما میگیم فرد، آزادی فرد، حقوق فرد، کرامت فرد. هر چه پیشرفته تر شدیم فرد دروغتر شده. امروز تو جامعه، تازه او تو اواخر قرن 19 داره میگه، میگه تو جامعه‌ای که ما داریم میسازیم صنعتی و همه چیز باید طبق نظم ماشینی برگزار بشه، اصلا دیگه فرد وجود نداره، دروغ فرد. هیچ کس نمیتونه برای زندگی خودش یا خانوادهش دیگه هیچ تصمیم شخصی بگیره. جامعه برای تو تصمیم میگیره صبح چه ساعتی از خواب بلند شی، کی بری دم مترو، کی بری دم محل کارت، کی برگردی، کی تفریح کنی، کی نکنی، تو کاره نیستی. و چون جامعه اینطور برای فرد تصمیم میگیره و فرد در برابر جامعه کلن خلع سلاحه، همین احساسه که میگن که من تسلیمم به تو ای جامعه، تو خدای من. این حالت عجز و وابستگی فرد در برابر جامعه، این حالت تبدیل شد به حالت، یعنی ذهن یا آدم های آمدن ذهنی رو تبدیل کردن به رابطه انسان با خدا. در واقع خدا همون جامعه است. چطور به خدا میگی که لا یمکن الفرار من حکومتک؟ در واقع به جامعه هم باید بگی که به حکومت، دولت، جامعه، نظم اجتماعی باید بگی چی؟ لا یمکن الفرار من حکومتک. تو دعای کنون میخونی که از حکومت تو من نمیتونم فرار کنم، هر جا برم تو دست تو. حالا اینا نگاه البته خیلی سطحیه که وقتی که کسی میگه خدا انتظار جامعه است این حرفا، ولی میخوام بگم که به این دلیل بحث از این شد که تا جامعه هست دین هست، چون اصلا دین تجلی و عکس برگردان جامعه است، نظم پولادین جامعه. خب طبق این دیدگاه مفاهیم دینی محو نمیشن، به تدریج حل و حذف نمیشن، ولی شکل‌های مختلف دینداری بسه به شرایط ادامه پیدا میکنه. این دیدگاه اتفاقا از کمک میکنه به اون حرفی که اول، به اون نقطه که اول اعراضم گفتن که آقا عاشورا همیشه بمانه باشه، اما بستگی داره که تو با عاشورا، با دین، با مذهب چیکار میخوای بکنی. دقت میکنی؟ حالا تو یک سطحیش هم درست این حرفا، یه سطحی پایین درسته، تو سطح ایمانی درست نیست. یک قطعش درسته، یکی میخواد مثلا شهرت اجتماعی پیدا کنه، جامعه مذهبی امام حسین میره چیکار کنه که تو این جامعه محترم بشه؟ مجلس به اسم امام حسین. بعد بهش میگن آقا امام حسین صبح کربلا، صبح عاشورا گفته که هر کس حق الناس بگردنشه و توی یک معامله چیزی به کسی مدیونه ولو آماده شهادته، من نمیخوام با ما کشته بشه. اینجا صبح عاشورا همه ممسنه که این میگه علم ناصر یا سنی کسی هست کمک کنه، حتی سراغ یکی یکی آدم ها میره. صبح عاشورا بعضی رو گفته برید، نمیخوام شهید بشه، نمیخوام خونتون با خون شهده کربلا مخلوط شه. هر کس بدهکاری داره به کسی، حقوق کسی، اموال کسی دستشه، کربلا رو ترک کن. این تیپ آدم به اینا کار نداره، میگه مگه من میخوام از کربلا درس زندگی بگیرم؟ من میخوام اونجا جامعه دینی، حالا اگه شیعه نبود، سنی بود، یه جور دیگه این مجلس میگرفتم، اگه مسیحی بود یه جور دیگه، اگرم کلا لامذهب بود یه جور دیگه، ممکن بود فرد توی جامعه همین آدم توی جامعه دیگه قرار بگیره، به جای مجلس امام حسین مثلا مجلس رقص و شراب و میخانه و اینا بگیره، چون دنبال یه چیز دیگه است. این وسیله است. این حرفی که دورکین میگه، میگه مثلا شما اینجا دور هم جمع شدید، بعضیاتون طبقی دیدگاه تو یک سطحی هم درست دارد، بعضیاتون به نیت دینی عبادی اومدید واقعا به اسم امام حسین، بعضیاتون چون تنها هستیم تو غربت آمدیم، یک کامیونیتی، یک جنگی سورم جنگ میشیم. بعضیاتون ممکنه اصلا یک منظوره دیگه داشته باشید، ولی همه کنار هم توی یک مدرسه دینی میشستیم. یکی میره مکه که بهش بگن حاج آقا، محله بیان استقبالش. یکی میره مکه به دیدار خدا و به عشق خدا. خب اینا هر دو جامعه دینی و هر دو اینا میگه حاج آقا، حاج خانم، ولی اینا با هم متفاوتن. این تفاوت درسته، اما این تفسیر دورکیمی از مسئله درست نیست. این میخواد بگه اساسا دین چیزی نیست جز همین، در حالی که تو منطق خود امام حسین اتفاقا این تعبیری که از خود امام حسین چیه، فرمودن الدین لعقون علا السنت هم. امام حسین هم یادن میگن، منطقا میگن یه بخشی اینجوری هم همینطور راست میگه، یه بخشی اینجوری هم دینداران حقیقی نمیستن که نه دارن کاسبیشون رو میکنن، زندگیشون رو میکنن. متاتون جامعه شیعی هم ادای شیعی هم، اگه تو جامعه بودایی بودن همینا ادای بودایی هم، به حقیقت کار ندارن اینا، به مسئولیت کار ندارن. امام حسین گفت اتفاقا بله خیلی ها همینطور هم. الناس عبید الدنیا، بشریت اغلب دنبال منافع دنیوی خودشون، حتی اونایی که میگن خدا و مذهب اینا دنبال منافع دنیوی شد. و دین، پس دین چیه؟ لعقون علا السنته هم، بازی زبانی است تو دهنشون میچرخ. ادبیات مذهبی استفاده میکنن، قیافه تیپ مذهبی میگیرن، اداست لعقون علا السنته هم، وراجی میکنن. تا کجا؟ فرمودن تا وقتی که معیشتشون و دنیاشون رو برن، مادرت معایشون، تا وقتی سور و بساط جور اکثر بشریت، اکثر مردم مذهبی هم، تا منافعشون تأمین میشه. یعنی میگن آقا تو میتونی هم مذهبی باشی، هم مثلا دروغ بگی، هم ربا بخوری، هم سود حرام ببری، هم خیانت در امانت کنی، خیانت جنسی کنی، ولی مذهبی هم باشی، همه مذهبی، هیچ کسی نمیگه من مذهبی. بالاخره اینجا کباب، اونجا کباب، دنیا و آخرت هر دوش کباب. بعد می فرمان که و اذا محسو بالبلا، اما اون لحظه که تو زندگی میرسه به مرحله تصمیم های مهم در زندگی، محسو تمحیص یعنی پاکسازی، امتحان، جداسازی، وقتی میرسن سر دوراهی، همین مردم مذهبی ناوسی میگن همینا وقتی میرسن سر دوراهی، چهارراهی، سراهی که باید انتخاب کنن بین دینشون و منافعشون، دینشون و دنیاشون، ادامه حسوب البلا، وقتی آزمون، بلا یعنی آزمون، وقتی آزمون پیش میاد، قلت دیانون، دینداران چه کمن، دینداران یه اقلیتی، همه دیندارن مذهبی هن، تا وقتی که دنیاشون رو به راه ثروت داره، قدرت داره، شهرت داره، رئیس هم هست، شکمش، سروبساتش، همه چیزش محترم، همه چیز، تا اینا هم باشه همه دینی هست. امام حسین میگن همه متدین، برای چی دیدین باشن؟ هم دنیا هم آخرت. اما خداوند در قرآن فرمود هیچ کس رو نمیذاریم از این دنیا بره مگر امتحانش، چند امتحان سخت. خیلی وقت ما رو مقصد خواب بوده الان بودن اگه بقیه راهنماییش هم همینجور بشه ملکی رو تو جاده ها گم میشه. خداوند بله خداوند فرمان در قرآن که تکی هیچ کدومتون رو نمیذاریم از این دنیا برید مگر چند امتحان بزرگ بدید، معلوم بشی خدا رو باور دارید یا دروغ میگید. امتحان مالی میشی، امتحان جنسی شهوت میشی، امتحان آبرو، امتحان ریاست، امتحان قدرت، امتحان انواع اقسام. قرآن میفرماد نمیذاریم بدون امتحان کسی از عالم بره، همه تون امتحان میکنیم، همه باید قربان شد. این وعده فرمان رو، یعنی وعده صریح خداوند در قرآن در چندین آیه، خیلی شاید هم میفهمن. حالا من به شما بگم لحظه این امتحانات که میرسه دیندارا اقلیت هست. اکثر مردم سر ایدولوژی ها و سرایی ها دنبال دنیا، دنبال منافعشون اداها رو میذارن که بعد میبینید چقدر ناگهانی تغییر چهره میدن. اصلا باور نمیکنید این همونه، این همون آدمه. حتی خود آدم باور نمیکنه، میگه من همونم. تو روایت داریم گاهی ممکنه در 10 سال 20 سال دیگه کارایی بکنی الان اگه بهت بگن باور نمیکنی که همین تو 10 سال دیگه این کارو کنی، خودت الان باور نمیکنی، میگی محال. چنان که ابن ملجم میگن از تعمیر یه دوبار بهش یه گوشه رسون که باید باشه همون تویی. ابن ملجم یه دوبار خودش به عروض یه بار فهمید، گفت آقا چه فرق باشه این هم من فدایی شما هم. از تعمیر گفتن باشه تو همه آدم واقعا هم ابن ملجم خودش هم باور نمیکرد که چند سال بعد سرباز فداکار علی چند سال بعد عملیات انتحاری کنه برای کشتن علی. اصلا ما هم میدونیم یواش یواش فاسد میشیم، همچین مرحله به مرحله است، هیچ کسی یه مرتبه فاسد نمیشه. تمام اینا که رشوه نمیخورن 10 سال قبل هیچ کدوم نه میخواستن نه باور میکردن که رشوه بخورن، هیچ کدومش. هم تو گام به گام میریم جلو توجیه میکنیم. چجوری یک گام به گام میریم؟ مثلا نماز رو ترک میکنیم، گام به گام حجاب رو میذاریم کنار، گام به گام معتقد میشه مثلا خدا هست نیست دروغ این حرف راست و پیغمبر امام نه، همه گام به گام میشه. ناگهانی که نمیشه اینا هیچ کدوم همه چی تن تو رشوه. هیچ کس خائن به دنیا نمیاد، هیچ کس خائن متولد نمیشه، کم کم خائن میشی. این هم یه بحث که امام حسین فرمودن که بله اکثر مردم اکثر بشریت تا وقتی منافعشون جوره ادای مذهبی در میارن، از الفاظ مذهبی استفاده میکنن. الدین لائقون علی السنتهم، ماشاءالله، ایشالله، انشاءالله، تقبل الله، الفاظ مذهبی هممونم بلده. خب حالا بعد از همه انشاءالله و ماشاءالله و اینا الان دزدی میتونی بکنی؟ میکنی یا نمیکنی؟ اختلاس رشوه میکنی یا نه؟ دروغ، خیانت در امانه، بعد از همه حسین حسین گفتنا الان یه لحظه رسیده باید جان تو بذاری تو کفتشت بیا جلو، جانت از مالت بیا. بالاخره حالا چی بعد از همه حسین حسین گفتن ها؟ حالا چی بالاخره؟ خب یه اتفاق زمان خود سید شهدا افتاد. آقا 72 نفر از کل امت اسلام اومدن، همون موقع ده ها هزار صد ها هزار محب امام حسین شیعه اهل بیت هستن داشتن نیومدن. بعضی تو کربلا اومدن و لحظه آخر رفتن. یک مورد آوردن براتون خیلی جالبه، میگن که طرف میاد به معصوم میگه که میگه من اگرتون باشه من گفتم میام خدمتتون یه شرطی گذاشتم و اونی بود که به شرطی که کسای دیگه هم باشن، الان که دیگه همه شهید شدن، یعنی الان حضرت عباسی من باشم و نباشم. و سوال رو ببین چقدر سوال منطقی قشنگیه. گفت ببخشید الان اگه من باشم و نباشم در سرنوشت این نبرد تأثیر داره؟ یعنی مثلا من اگه باشم اسلام و مسلمین پیروز میشن، اگه نباشم شکست میخورن؟ امام حسین فرمودن نه، تأثیر نداره، اگه بمونی تو هم کشته میشی. و پس دیگه اگه اجازه بفرمایید ما مرخص میشیم دیگه، چون که ما آمدیم کمک کنیم شما پیروز شید. وقتی یه پیروز نمیشید که چه فایده داره؟ اگه اجازه بفرمایید ما بریم. امام حسین با یک کلامی بهش میفرمودن که من برای پیروز شدن خودم تو رو نخواستم بیا اینجا، من برای نجات تو گفتم بیا. خب تو نجات بده این یا نگرف یا خودشو به او رو زد. گفت پس دیگه اگر جبه خمه من مرخص شم چون دیگه باید. بعد بلند میشه همکه بگو در موقع فرار هم یه نفر به جمعه میکنه، یه نفر رو میزنه، یک نفر رو میکشه، یکی مجموع میکنه، در میره میره. چند سال بعد بیشتر زندگی میگه نافی سیده شده یک کلام دارم به اونا فهمودن هر کس با ما بیاید کشته خواهد شد و هر کس نیاید ذلیل خواهد شد و خواهد مرد، کسی توی عالم نمیمونه. هر کی بیاد شهید میشه، هر کی هم نیاد میمیره، کسی اینجا نمیمونه. چند نفر از اینا فرار آمدن عقب لحظه آخر، بعدشون بعدها خیلی پشیمان شد، شعر گفتن در مذمت خودشون از این حرفا. خب حالا اینا میخوام عرض کنم که این دو نگاه بدیم که یکیش هم میشه نگاه با عاشورا، یکی میشه این نگاه دور تیمی که عرض کردم که میگه که اصلا دین جدا از جامعه معنا نداره، انعکاس اجتماع جامعه است و اینا. و بسته به اینکه داره شما تو چه جامعه‌ای دنبال چه اهدافی هستی. یه دینی به سبک خودت برای خودت درست می‌کنی. ببین هر کار بخوای بکنی یه توجیه دینی میاری براش. این که رشوه میگیره اختلاس میکنه، این که خیانت میکنه جاسوس میشه، جاسوسی میکنه علیه کشور خودش، پناهنده میشه، چیکار میکنه؟ اینا فکر میکنه توجیه ندارن، اینقدر قشنگ برات حرف میزنن. میگه ببین من خانواده دارم زندگی. همین حرفی که یارو گفت به امام حسین، آقا ببخشید من باشم اثری داره در جنگ؟ نه. آقا چرا باشم؟ منطق چی میگه؟ کشته شدن من فایده نداره دیگه. ولی میرم ان شاء الله زنده میمونم خدمت به اسلام و مسلمین میخوام بکنم. نه ان شاء الله مثل زمان جنگ بعضی اون هرچند آقا بیام جبهه، گفتم من برای آینده اسلام و مسلمین، برای آینده ایران، هیچ وقتم به هیچ درد آینده ایران اینا نخوردم. دنبال آینده خودشون بودن. نمیامدن. این من تو درست میشه همه طور. آقا اگه من دزدی بکنم و نکنم فرقی داره؟ مشکلات جامعه هم طرف میگه آقا شما یه جای مسئولی. میگه من اگه اینجا درست مسئولیت ما انجام بدم یا ندم مشکلات کشور حل میشه؟ نه، مشکلات کشور حل نمیشه. خب پس چرا اینجوری کنیم؟ چرا اینجوری نکنیم؟ حالا 2-3-5-6 محاسبات هم دروغه. اولش 2-4 بعدش میگه 2-2 شده 5-6. در واقع امام حسین با این تعبیر الدین لعقون علا السنت هم مادرت معایش هم ازام و حسود البلا قلد دلیانون جواب این هر 4 تئوری در باب مسئله دین رو دادن. و بعد جالبه ای که کسی فکر کنه اون زمان دین محکم و قطعی سر جا بوده تو جامعه، بعد جامعه نمیدونم از سنت به مدرنیته آمده و اینا دین ضعیف شده. نه آقا، امام حسین همون موقع 1400 سال پیش دارن میگن علی الاسلام السلام، یعنی خدا حافظ اسلام. این جمله امام حسین دید. خدا حافظ اسلام. اگر امت مبتلا بشن به حاکمی و حاکمانی مثل یزید، خدا حافظ اسلام. اگه من بیعت کنم بگیرم. خدا حافظ اسلام یعنی چی؟ یعنی دین کلن مزمنه شد. این به سنت و مدرنیته و جامعه صنعتی و جامعه کشاورزی حرفای چندی ها چی چلتی بود؟ مگر قوم لوط و قوم شعیب و قوم صالح و قوم هود و قوم نوح و اینایی که تو قرآن میگه؟ قوم لوط کل یک ملتی همجنسواز بودن. همین الانش تو دنیا همچین جامعه نیست که همه اینجوری باشن. دارن تو 20 کشور دارن قانون رو میکنن. الان مجلس چیز کنگره امریکا گفتن 120 نفر رسما گفتن همجنسوازن، بقیهشون هم نگفتن. یعنی قوم لوط حاکم شده بر همین الان بر آمریکا و بر جهان اینا. ولی در این حال اون زمان جوری بوده که پیغمبر خدا میهمان داشته، زن پیغمبر رفته به اونا گفته آی بودو این دو سه تا مهمان هستن. یه مثل گله همجنس بازار اومدن در خونه پیغمبر خدا در میزنن میگن مهموناتو بده. همین الان همچی جامعه ما نداریم تو دنیا. یعنی چی؟ در دوران سنت همه متدین مذهبی اخلاقی بودن، مدرنیته فساد و گناه و اینا عادی میشه، دین به حریم خصوصی بده. چی؟ همون زمان ها اصلا قرآن یک اقوامی رو که میاره تو قرآن میخواد بگه آقا اینا مسئله زمان و سنت و مدرنیته و صنعتی شدن، جامعه کشاورزی و صنعتی و فئودالی و اینا نیست. این انسانه. انسان یا انسان صالح و فاسد میشه چه 2000 سال، چند هزار سال پیش، چه الان، چه چند هزار سال دیگه. افرادی بله دین رو به بازی میگیرن در اقوان علاقه سنته، ولی دین این نیست. یک جریان دیگه هم آمدن گفتن آقا ما که هرچی نگاه میکنیم فکر میکنیم الان دین تمام میشه، باز میگیم قوی شد، باز میگفتیم میگیم دیگه الان همه جای رو میگیره، باز میگیم یک فکر جامعه این ضعیف شده. نه، حساب کتابی نداره. یک سیکلیه مثل که منحنی سقوط و نزول، سقوط و نزول داره، ادواریه. گاهی دین قوی میشه تو دنیا تو جامعه باشه، گاهی ضعیف میشه. ما هنوز فرمولش رو دست نیاوردیم بفهمیم چجوری میشه که اینجوری میشه. حالا طبق اون نظریه سومی که عرض کردم، دین میشه تابع جامعه. دین نمیتونه جامعه ساز باشه. ببین یه وقت میگی دین محصول جامعه است، یه وقت میگی جامعه ای محصول دینه. سوال، اگر دین تجلی جامعه است، دین میتونه جامعه ساز باشه؟ بله، نمیتونه دیگه. اگه تو گفتی دین عکس برگردان جامعه است، دیگه نمیتونه بگی جامعه دینی، فقط میتونه بگی دین اجتماعی. درسته یا نه؟ و دین جامعه ساز نیست، جامعه دین سازه. اینم خلاف این نظریه همسال دورکیم، اینم خلاف هم واقعه. هم سید شاهد سلام الله علیه صریح میگن اصلا جامعه‌ای که داره نظام اموی و معاویه و یزید میسازن، این جامعه ولو با ادبیات و شعارهای دینی و مذهبی اساساً ضد دینه و من تحمل نخواهم کرد. و جواب کسایی که میگن قضیه حسین و یزید یه قضیه تاریخی شخصی بوده مربوط به 1400 سال پیش، ما فقط بزرگ داشت براش میگیریم، این خیلی مهمه. سید الشهدا نمیفرمان من با یزید بیعت نمیکنم. چی میگن؟ لا یبایع مثلی، مثل منی بیعت نمیکند با مثل یزیدی. خیلی درس مهمی برای جریانی که اسلام آمریکایی به تعبیر امام شیعه لندنی که میگن انگلیسی، جواب متحجرینه و همینطور جواب جریان لیبرال و سکولار که بله آقا حسین ابن علی یک آدم صالح و مصلح بوده، قضیه تاریخی متعلق گذشته است، چیه دوره بحثش با این نشر کینه و بله. آخه دیدیم که بعضی از اینا نوشتن که این شیعه هی هر سال عزای امام حسین میگیره، هی گریه، هی سیاه‌پوشی، هی یادآوری و جنایت‌ها، نمیذاره آتش این خشم تاریخی و این کینه تاریخی خاموش بشه. بحث دیگه چقدر شیعه میگه این مسئله عشق و عزای ما مسئله یک فقط بحث شخصی نیست، فقط شخصی نیست. امام خیلی تعبیر قشنگ به موقع گریه ما برای امام حسین گریه عبادی سیاسی است. عبادی است، عبادتی بالاتر از عشق ریختن بر حسین که سمبول حق مظلوم است، عبادتی بالاتر از این برسه اجتماع. و سیاسی است. امام حسین نگفت من با یزید بیعت نمی کنم، گفت مثل منی هم با مثل یزیدی بیعت نمی کنم. یعنی این الگوی مسئله شخصی نیست، یک این مانیفست مبارزه است برای همه تاریخ. این در برابر اون کسایی که میگن آقا دین ایستاست ذاتاً، پویاییش انفعالی و اجتماعی است، طبق اون نظریه حسین های متفاوت بلکه متناقض همه حسین هم. حسین ناب نداریم، عاشورای واقعی و معیار نداریم. این طبق اون دیدگاهی که از روایت سید الشهدا است، نه کاملا اینطوری است. نکته بعدی اینه که کسانی که اون دو تا جریانی که عرض کردم، کسانی که هر دو میخوان دین رو خصوصی صرفاً کنن، تو حریم خصوصی به عنوان یک سلیقه شخصی نگرش دارن، حسینشون هم میشه مسئله حسین، میشه مسئله خصوصی و دین میشه یک قضیه شخصیه، یک گزاره مال زمان و مکان خاصه. این قید زندان زمان و مکان رو هم مکسب شکسته. هم وقتی که امام حسین میگن مثل منی با مثل او باید، هم وقتی که میفرمان کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، هر روز عاشوراست و همه جا کربلاست.